تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. به گفته سخنگوی سرویس امنیتی فدرال روسیه، سرگی ایگناتچنکو، چریکای چچن که در یک ساختمان تئاتر در مسکو چند صد تن را در گروگان دارند، می گویند اگر خواسته هایشان انجام نشود، کشتن گروگان ها را آغاز خواهند کرد. این مطلب اندکی پس از آن اعلام شد که رئیس سرویس امنیتی فدرال روسیه، نیکولای پاتروشف گفت اگر گروگانگیران گروگانها را آزاد کنند، مقامات جان گروگانگیران را تضمین خواهند کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حفظ جان گروگانها و آزادی آنها را در حل ماجرای گروگانگیری در مسکو در اولویت قرار داده است. همزمان گزارش حاکی است مذاکرات با گروگانگیران همچنان ادامه دارد. چریکا امروز 15 گروگان از جمله 8 گروگان خردسال را آزاد کردند. گروگانگیران خواستار خروج نیروهای روسیه از جمهوری جدایی‌خواه چچن هستند. مهاجمان از سوی تهدید کردند در صورتی که خواسته هایشان برآورده نشود، ساختمان تئاتر را منفجر خواهند کرد. احمد زکایف، نماینده ویژه اسلان ماسخادوف، رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن، امروز به رادیو آزادی گفت که رهبری جدایی‌خواه چچن واقعی گروگانگیری در پایتخت روسیه را محکوم می کند. با این وجود وی گفت که معتقد است این اقدام از وضعیت بسیار سخت چچن نشأت گرفته است. در همین حال معاون وزیر کشور روسیه واسیلی واسیلیف اصلان ماسکادوف را متهم کرده است که شخصا واقعی گروگانگیری در مسکو را سازماندهی کرده است. در مسکو حدود 50 تن در مخالفت با جنگ در چچن تظاهراتی را برپا داشتند. تظاهر کنندگان که بیشترشان خانواده های برخی از گروگان ها بودند، پلاکارت هایی در دست داشتند و با سردادن شعارهایی خواستار پایان جنگ در چچن شدند. در همین حال وزارت کشور روسیه به دنبال این تظاهرات برگزاری هر گونه تظاهرات در مسکو را ممنوع اعلام کرده است. رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل شرایط گسترش اتحادیه را تعیین کردند. این موارد به 10 کشور نامزد که امیدوارند در سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآیند ارائه خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا در نظر دارند از تاریخ پیوستن 10 کشور نامزد کمک‌های مالی مستقیم کشاورزی در اختیار اعضای جدید قرار دهند. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا که از روز گذشته در بروکسل آغاز به کار کرد با هدف برطرف کردن مسئله تأمین هزینه‌های مالی گسترش اتحادیه اروپا برگزار شده است. قرار است گفتگوهای اتحادیه اروپا با 10 کشور نامزد در ماه دسامبر تکمیل شود. نیروهای اسرائیلی امروز در آنچه که رسانه‌های اسرائیل آن را بزرگترین عملیات ماه‌های گذشته در کرانه باختری عنوان کردند، به شهر جنین هجوم بردند. گزارش‌ها حاکی است در جریان این حمله تعدادی فلسطینی زخمی و حدود 20 تن دستگیر شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است این حمله به منظور جلوگیری از وقوع حملات انتحاری دیگری نظیر حمله روز دوشنبه که 16 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. دادستان‌های فدرال و محلی آمادند تا امروز برای ارائه اتهامات دو فرد مظنون در یک رشته تکتیراندازی‌های اخیر در حوالی واشنگتن دی سی با هم دیدار و گفتگو کنند. جان آلن محمد، یک سرباز سابق ایالات متحده، و جان لی مالوو، یک نوجوان جامائیکایی، دو فرد مظنون روز گذشته در ایالت مریلند بازداشت شدند. خودروی آنها را یک راننده کامیون شناسایی کرده بود. بازرسان در خودروی مظنونین اسلحه‌ای را یافتند که نسبت به ارتباط آن با قاتلین ابراز یقین کردند. در ایران یک مقام شرکت آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان از رسیدن جریان آب رودخانه هیرمند از داخل خاک افغانستان به مرز ایران در منطقه سیستان اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خسرو شکیب، معاون آبیاری شرکت آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان امروز گفت شب گذشته جریان آب رودخانه هیرمند از استان نیمروز افغانستان وارد مرز جاریکه در منطقه سیستان شده است. به افزوده است این آب برای ذخیره به آبگیرهای منبع تأمین آب شرب منطقه سیستان در حال هدایت است. و در یک حادثه رانندگی در جنوب ایران 25 تن کشته و 13 تن زخمی شدند. رادیوی دولتی ایران امروز گفت که شامگاه گذشته بر اثر برخورد یک مینیبوس با یک وانت در نزدیکی مرودش در استان فارس 25 تن جان خود را از دست دادند. ایران دارای یکی از بالاترین آمارهای سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در میان کشورهای جهان به شمار می رود.
در ادامه برنامه رادیو آزادی در مجله رادیویی امروز رادیو آزادی در 20 دقیقه آینده، آشنایی با کتاب نایاب، با یک کتاب نایاب به تازگی تجدید چاپ شده در ایران، گزارش علمی روز پیرامون پژوهشی درباره مغز و پیوند آن با ترک اعتیاد و گفتگوی اقتصادی درباره افزایش بهای بنزین در ایران. کتاب امروز که در گفتار کامران فانی کتابشناس در تهران با آن آشنا می شویم، کتابی تازه نیست، بلکه کتابی است که در پی نایاب شدن در بازار دوباره پس از 30 سال در ایران به چاپ رسیده است. در این گفتار هم با شیوه نوین تاریخ نویسی آشنا می شویم و هم با نویسنده کتاب که زمانی نویسنده و مترجمی برجسته بود و نیز گوینده نامدار برنامه‌های فارسی زبان رادیویی برون‌مرزی.
در این برنامه به معرفی کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس نوشته ابوالقاسم طاهری می‌پردازم که شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آن را در 488 صفحه منتشر کرده است. پیشرفت تمدن بشری و تکامل روزافزون وسیله‌های ارتباط جمعی به ویژه در دومین نیمه صده قرن بیستم، روش تاریخ نویسی و دید علاقمندان را به تاریخ چنان دگرگون ساخته است که امروزه تحلیل رویدادهای تاریخی اقوام و ملل دیگر حکایت مشتی وقایع نگاری یا داستان خونریزی و سنگ دلی و کشورگشایی صرف نیست. تاریخ نویسان معاصر با اطلاق موازین روانشناسی و جامعه شناسی بر رویدادهای تاریخی دوره‌های گوناگون نشان دادند که از خلال تاریخ میتوان بسیاری از مشکلها را که به شکل عقده‌های روانی در ملت‌ها پدید آمده است باز شناخت و مسائل جامعه امروز را در پرتو گذشته بررسی کرد و در حل آنها کوشید. کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس نوشته شادروان ابوالقاسم طاهری که اولین بار بیش از 30 سال پیش منتشر شد و اینک پس از سالها نایابی بار دیگر تجدید چاپ شده است، یکی از نخستین گام‌های جدی در برابر منظور بود. ابوالقاسم طاهری را شاید نسل جوان امروز کمتر بشناسد، ولی نسل مسن‌تر به ویژه با صدای گرم و گیرایو که سالها پیش هر شب از برنامه فارسی رادیو بی بی سی پخش می‌شد آشنا بود. او از گویندگان بسیار قدیمی این رادیو بود، ولی علاوه بر گویندگی مترجم و نویسنده برجسته نیز به شمار می‌رفت. ده‌ها ترجمه و چند کتاب تألیفی از او به جای مانده که در میان آنها کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران جایگاهی خاص دارد. این کتاب که مهمترین رویدادهای 230 سالی تاریخ ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، با شرح احوال جانشینان تیمور لنگ آغاز می‌شود و به دنبال آن چگونگی ظهور دو طایفه قرق و یوندو و آقایونلی می آید. از سقوط قسطنطنیه، شکست بغداد، جنگ گرجستان و قتل عام مردم اصفهان به اجمال سخن می گوید و سپس به تفصیل به چگونگی تشکیل حکومت صفوی و احوال بنیانگذار آنان می‌پردازد و با مرگ شاه عباس به پایان می‌رسد. این دوره بی تردید یکی از مقاطع حیاتی تاریخ ایران است. پس از حمله خانمان سوز مغول و ویرانگری های تیمور، ایران بار دیگر با آرامش دست یافت، سر برآورد و شکوفا شد. این شکوفایی در دوره شاه عباس صفوی به اوج خود رسید و از آن پس روی به انحطاط نهاد، انحطاطی که تا عصر جدید ادامه یافته است. ایران دیگر هرگز به عظمت و شکوه گذشتش دست نیافت. یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران که متأسفانه کمتر به آن پرداختند، دوران فرمانروایی سلسله آقایونگو یا ترکمانان سفید گوسفند است. فرمانروایان این سلسله ضامن استقلال بخش بزرگی از خاک ایران بودند. در دوره آنها بسیاری از شهرها آباد شد، بازرگانی رونق گرفت، ارتش سازمان منظم و متشکل یافت، جنگاوران ایران برای نخستین بار مجهز به توپ و خمپاره انداز شدند، اصلاحات ارضی و مالیاتی انجام پذیرفت، ملاقه استواری میان ایران و کشورهای اروپایی به وجود آمد. کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس که اکثر مبتنی بر اسناد و مدارک دست اول است، سرشار از این نکته سنجی ها و باریک بینی هاست و نصر شیوا و رسای شادروان ابوالقاسم طاهری از جذابیت و کششان افسوده است. یاد و خاطرش گرامی باد.
دفتر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران را می‌بندیم و به سوی جهان بیمرز دانش گام برمی‌داریم. پژوهشگران دانشگاه دوک آمریکا برای اولین بار نشان دادند که میکروب‌ها و مولکول‌های بیگانه برای ورود به سلول‌های عصبی و مغزی از ورودی‌های خاصی که در دیواره سلولی قرار دارد استفاده می‌کنند. آنچنان که فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی گزارش می‌دهد، این یافته می‌تواند درک ما را از بسیاری از بیماری‌های مغزی و شیوه مؤثر ترک اعتیاد یکسره دگرگون کند.
همان گونه که نمیتوان برای وارد شدن به اتاق از درون دیوار عبور کرد و باید از در وارد شد، در دیواره سلول‌های مغزی نیز ورودی‌هایی وجود دارد که میکروب‌ها و اصولاً مولکول‌های خارجی برای وارد شدن به سلول از آنها استفاده می‌کنند. تصور دانشمندان تا به حال این بوده است که مواد و مولکول‌های خارجی از هر نقطه دیواره سلولی می‌توانند وارد سلول شوند. اما گروه پژوهشی دانشگاه دوک به سرپرستی دکتر مایکل ایلرز نشان می‌دهد که مولکول‌هایی مانند گیرنده‌های شیمیایی سلول‌ها و همچنین برخی میکروب‌ها برای ورود به سلول‌های عصبی ابتدا به دروازه‌های سلولی منتقل می‌شوند و از آنجا وارد سلول می‌شوند. از آنجا که این نقل و انتقال‌ها در عملکرد مغز و اعصاب اهمیت کلیدی دارند، درک این پروسه پیچیده می‌تواند راهگشای شیوه‌های کاملاً جدید درمانی برای افسردگی، صرع، اعتیاد و بسیاری از نارسایی‌های عصبی باشد. از دیگر زوایای جالب این کار تحقیقی این است که برای اولین بار مجموعه ماشین سلولی که از طریق دریافت علامت‌های خاصی از سلول‌های مغزی بعضی از مولکول‌های بیگانه را به درون سلول راه می‌دهد، به طور دقیق و با جزئیات توضیح داده است. به طور ساده می‌توان گفت که این ماشین پیچیده سلولی در تنظیم ارتباط میان سلول‌های مغزی نقشی حیاتی بازی می‌کند. اما این ارتباط میان سلول‌های عصبی چگونه هدایت می‌شود؟ بسته به اینکه ارتباط میان سلول‌های عصبی تا چه اندازه محکم و تنگاتنگ باشد، مغز انسان قادر است عملکرد حافظه را بهتر تنظیم کند. برای ایجاد ارتباط پایدار و گسترده میان سلول‌های عصبی، کنترل دقیق مغز برگیرنده‌های سلولی که بر سطح سلول‌ها قرار دارند و سیگنال‌ها یا علامت‌های مغزی را دریافت می‌کنند ضروری است. هرچه تعداد این گیرنده‌های سلولی کاهش یابد، به همان نسبت ارتباط میان سلول‌های عصبی نیز تضعیف می‌شود. اصولاً چه عواملی می‌تواند موجب کاهش این گیرنده‌های سلولی شود؟ وقتی که این گیرنده‌ها از دیواره سلولی رها می‌شوند، بدین معنی است که تعداد آنها در دیواره سلولی کاهش یافته است. گیرنده‌های جدا شده سپس در تله مانندهایی که در دیواره سلول قرار دارند می‌افتند و به درون سلول انتقال داده می‌شوند. همه اینها برای دانشمندان کشف جدیدی نبوده است، اما آنچه که تا به حال مشخص نبوده این است که این تله مانندها تنها در نقاط خاصی از این دیواره سلولی و تنها در زمان محدودی تشکیل می‌شوند. اما اهمیت این کشف برای شیوه‌های مؤثر ترک اعتیاد چیست؟ روند اعتیاد بدین صورت است که همراه با شدت و افزایش میزان مواد مخدر مصرف شده، گیرنده‌های سلولی که مسئول ایجاد سیگنال‌های مغزی در پاسخ به مواد مخدر هستند، در سلول‌های مغزی به شدت کاهش می‌یابند. کاهش تعداد این گیرنده‌ها فرد را به سمت مصرف هرچه بیشتر ماده مخدر می‌کشاند تا با مصرف بیشتر کمبود این گیرنده‌ها را جبران کند و بدین ترتیب فرد کم کم به حدی معتاد می‌شود که بدون مصرف آن ماده مخدر قادر به فعالیت عادی خود نیست. حال با آشکار شدن عملکرد سیستم کنترل کننده حرکت این گیرنده‌های سلولی در آینده نچندان دور می‌شود با تکامل داروهای مناسب از کاهش این گیرنده‌های سلولی جلوگیری و ترک اعتیاد را ساده و آسان کرد. کار تحقیقی جدید همچنین می‌تواند به تکامل شیوه‌های درمانی و پیشگیری مناسبی کمک کند که از ورود ویروس‌ها به سلول‌های مغزی و در نتیجه از بسیاری از بیماری‌های مغزی و اعصاب جلوگیری می‌کند. نتیجه این یافته مهم در شماره دیروز نشریه علمی نورون به چاپ رسیده است.
پس از گزارش علمی امروز فاطمه امان از رادیو آزادی، میرسیم به بخش بررسی مسائل اقتصادی روز ایران. محمد آقایی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میگوید با افزایش واردات بنزین در 6 ماه گذشته، ایران روزانه 13 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد می‌کند. هزینه واردات بنزین برای ایران سالانه حدود 1 میلیارد دلار است. افزایش واردات بنزین نیز ناشی از افزایش هرچه بیشتر نیاز ایران به بنزین برای مصرف‌های داخلی است. فریدون زرنگار از رادیو آزادی در گفتگویی با دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصاد در تهران، از علل افزایش مصرف بنزین در ایران و نیاز ایران به بنزین وارداتی پرسیده است.
آقای دکتر رشیدی، برخی از روزنامه‌ها با اتکا به گفته‌های معاون وزیر نفت درباره واردات و مصرف بنزین نوشتند که مصرف بنزین در 6 ماه اول سال جاری بسیار افزایش و حتی یک روزنامه از 35% افزایش مصرف صحبت می‌کنه. تا چه حد این گفته‌ها قابل اتکا هستند؟
در اینکه مصرف روزانه بنزین در حال افزایش است بحثی نیست، ولی افزایش 35% در روز بسیار مبالغه‌آمیزه. اونچه که بیشتر روند طبیعی بوده تا سال 1380 یه رشدی در حدود 8% بوده به طور متوسط سالانه، ولی در روزهای خاص یا در نیمه دوم سال با سرد شدن هوا یا در ماهای آخر وسط تابستون که فصل گردشگری و نقل انتقالات، مسلماً مصرف روزانه از این میزان بالاتر خواهد بود.
چه عواملی هستند که مصرف بنزین رو بالا میبرند؟
عوامل متعددی هست که از مهمترین اونها زیاد شدن تعداد اتومبیل هاست که سالانه حدود 300 تا 350 هزار به تعداد اتومبیل ها اضافه میشه. علاوه بر این چون میزان یا درصد بسیار بالایی از اتومبیل ها کهنه و قدیمی و با تکنولوژی 20 سال قبل هست، اصولا مصرف سرانه اتومبیل ها هم بسیار بالاست. البته عوامل دیگری هم هست که خب مثل ارزانی قیمت بنزین، ناچار بودن مردم به استفاده از اتومبیل، استفاده از اتومبیل برای ده ها مقصد متفاوت مثل مثلا مسافرکشی یا فرض کنید جابجایی کالا و چیزهای دیگه که اینها با اتومبیل های بنزین سوز ناچارن داره انجام میشه و همه اینا مصرف رو بالا میبره.
به گفته معاون وزیر نفت، واردات بنزین در حال حاضر روزانه 13 میلیون لیتر است که در مقایسه با سال قبل که 9 میلیون و 400 هزار لیتر بوده افزایش چشمگیری رو نشون میده. با توجه به منابع نفت موجود در ایران، چرا ایران قادر به تأمین مصرف بنزین خودش نیست؟
متاسفانه در دوره جنگ و پس از جنگ به اندازه کافی سرمایه گذاری در تولید پالایشگاه ها یا احداث پالایشگاه ها نشده و هماهنگی لازم بین مصرف و تولید انجام نشده. به این دلیل هم هست که ما سالانه حدود 1 میلیارد دلار بنزین مجبوریم وارد بکنیم. البته قسمتی از این با دادن نفت خام به پالایشگاه هایی در حوزه خلیج فارس انجام میشه، ولی در هر حال این افزایش مصرف هست که متاسفانه امکانات صادرات و درآمدهای ارزی رو کم میکنه. نکته بسیار جالب این است که تولید نفت ایران از سال 1379 به بعد سیر نزولی داشته. مثلا در سال 1380 یا 1379 روزانه 3,661,000 بشکه تولید داشتیم، در حالی که در سه ماه اول سال 81 3,227,000 تقلیل پیدا کرده.
یعنی اگر ایران در واقع پای این بره که بنزین خودش خودش تولید کنه، صادرات نفتش پایین میاد.
بالا رفتن مصرف داخلی در هر حال سبب میشه که امکانات صادرات ما کم بشه، و اگر ما دو تا عامل رو اضافه بکنیم، یعنی معاوضه نفت خام و دادن کارمزد برای تصفیه برای واردات بنزین و همینطور دادن نفت خام به شرکت‌های دارای قرارداد بیع متقابل به واسطه عدم تولید نفت و گاز کافی در این قراردادها، امکانات درآمد ارزی ایران از فروش نفت مسلماً کمتر و کمتر خواهد شد.
گفتگوی دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصاد در تهران بود با فریدون زرنگار از رادیو آزادی درباره علل افزایش مصرف بنزین در ایران و نیاز ایران به بنزین وارداتی. افزایش واردات بنزین در ایران با بنزین فراوان همراه با ویگن سری به تهران می‌زنیم.
در این شهر سرم توی غربت دل من باز شده تن بیمیشه باز دوباره شب برسه تا ببینم خواب تهرون قشنگ یادشم خدا هیچ کجا ترون نمیشه
کنم خوبی آمدی شهر شرقی مجید آهنگ زهر و خروب است تو گوشم میزنه زن وای شهر من شهر قشنگ صفا و مهر تو در دل نپذیر از هیچ رنگ یاد شهر از دل پنهون نمیشه به خدا هیچ کجا پنهون نمیشه یاد تو هم ره هر خاطری وقت قربت به دلم میزنه چند غزل و شعر و سروده تو غم و شادی من به دلم میزنه هر دم همه خوبی آمدی شهر شرقی نجیب آهنگ زهر و غروب تو گوشم میزن زن وای شهر من شهر خشن صفا و مهر تو در دل نپذیرد هیچ رنگ یاد شهر به خدا هیچ کجا تنون نمیشه یاد کردم از دل تنون نمیشه به خدا هیچ کجا تنون
از یک شنبه 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه. همزمان با عقب کشیدن ساعت‌ها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های جدید خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی. 19 متر 15410 25 متر 11730 31 متر 9435 کیلوهرتز و سپس از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران 16 متر 17675 19 متر 15290 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 نیز پخش می‌شود و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه رادیو آزادی گزارشی ویژه داریم درباره مراسمی در پاریس که در آن نشان دفاع از حقوق بشر سال 2002 کانون وکلای پاریس به دکتر مهرانگیز کار حقوقدان ایرانی داده شد. از همین حقوقدان گفتار حقوقی روز را میشنویم درباره آزادی بدون امنیت در ایران کنونی و گفتگویی داریم با رئیس دادگاه جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق درباره پیشنهاد تازه تشکیل یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم تروریستی و حرف ترانه رباب جان ترانه بومی مازندرانی را که به تازگی بازخوانی شده میشنویم.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به گفته سخنگوی سرویس امنیتی فدرال روسیه سرگئی ایگناچنکو، چریکای چچن که در یک ساختمان تئاتر در مسکو چند صد تن را در گروگان دارند میگویند اگر خواسته هایشان انجام نشود کشتن گروگان ها را آغاز خواهند کرد. این مطلب اندکی پس از آن اعلام شد که رئیس سرویس امنیتی فدرال روسیه نیکولای پاتروشف گفت اگر گروگانگیران گروگانها را آزاد کنند مقامات جان گروگانگیران را تضمین خواهند کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حفظ جان گروگانها و آزادی آنها را در حل ماجرای گروگانگیری در مسکو در اولویت قرار داده است. همزمان گزارش حاکی است مذاکرات با گروگانگیران همچنان ادامه دارد. چریکا امروز 15 گروگان از جمله 8 گروگان خردسال را آزاد کردند. گروگانگیران خواستار خروج نیروهای روسیه از جمهوری جدایی‌خواه چچنند. مهاجمان از سوی تهدید کردند در صورتی که خواسته هایشان برآورده نشود ساختمان تئاتر را منفجر خواهند کرد. احمد زکایف نماینده ویژه اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن امروز به رادیو آزادی گفت که رهبری جدایی‌خواه چچن واقعی گروگانگیری در پایتخت روسیه را محکوم می‌کند. با این وجود وی گفت که معتقد است این اقدام از وضعیت بسیار سخت چچن نشأت گرفته است.
Мы осознаем, что то, что сегодня удерживаются заложники в здании театра, это отчаянный жест чеченцев.
در همین حال معاون وزیر کشور روسیه واسیلی واسیلیف اسلان ماسخادوف را متهم کرده است که شخصا واقعی گروگانگیری در مسکو را سازماندهی کرده است. در همین حال در مسکو حدود 50 تن در مخالفت با جنگ در چچن تظاهراتی را در نزدیکی ساختمان تئاتری که چریکای چچن در آن چند صد تن را در گروگان دارند برپا داشتند. تظاهرکنندگان که بیشترشان خانواده های برخی از گروگان ها بودند پلاکارت هایی در دست داشتند و با سر دادن شعارهایی خواستار پایان جنگ در چچن شدند. در همین حال وزارت کشور روسیه به دنبال این تظاهرات برگزاری هر گونه تظاهرات در مسکو را ممنوع اعلام کرده است. شورای امنیت سازمان ملل گفتگو درباره پیشنویس قطعنامه ایالات متحده درباره خلع سلاح کردن عراق را از سر گرفته است. به گفته دیپلمات‌ها روسیه و فرانسه که از حق وتو کردن در شورای امنیت برخوردارند هر یک پیشنویس قطعنامه‌های پیشنهادی خود را ارائه کردند. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل اندکی پس از آغاز گفتگوها گفت انتظار دارد شورای امنیت قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا به تصویب رساند. روسیه و فرانسه قویان با لحن پیشنویس قطعنامه ایالات متحده مخالفند و بیم دارند ممکن است که به عنوان آغاز کننده خود به خود اقدام نظامی در برابر عراق تعبیر شود. رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل شرایط گسترش اتحادیه را تعیین کردند. این موارد به 10 کشور نامزد که امیدوارند در سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآیند ارائه خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا در نظر دارند از تاریخ پیوستن 10 کشور نامزد کمک‌های مالی مستقیم کشاورزی در اختیار اعضای جدید قرار دهند. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا که از روز گذشته در بروکسل آغاز به کار کرد با هدف رفع مسئله تأمین هزینه‌های مالی گسترش اتحادیه اروپا برگزار شده است. قرار است مذاکرات اتحادیه اروپا با 10 کشور نامزد عضویت در آن اتحادیه در ماه دسامبر تکمیل شود. نیروهای اسرائیلی امروز در آنچه که رسانه‌های اسرائیل آن را بزرگترین عملیات ماه‌های گذشته در کرانه باختری عنوان کردند، به شهر جنین هجوم بردند. گزارش‌ها حاکی است در جریان این حمله تعدادی فلسطینی زخمی و حدود 20 تن دستگیر شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است این حمله به منظور جلوگیری از وقوع حملات انتحاری دیگری نظیر حمله روز دوشنبه که 16 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. دادستان‌های فدرال و محلی آماده‌اند تا امروز برای ارائه اتهامات دو فرد مظنون در یک رشته تکتیراندازی‌های اخیر در حوالی واشنگتن دی سی با هم دیدار و گفتگو کنند. جان آلن محمد، یک سرباز سابق ایالات متحده، و جان لی مالوو، یک نوجوان جامائیکایی، دو فرد مظنون روز گذشته در ایالت مریلند بازداشت شدند. خودروی آنها را یک راننده کامیون شناسایی کرده بود. بازرسان در خودروی مظنونین اسلحه‌ای را یافتند که نسبت به ارتباط آن با قاتلین ابراز یقین کردند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران که به مسکو سفر کرده است، امروز در دیدار با فرید قاضی زولین، وزیر اموال دولتی روسیه، برنامه همکاری‌های درازمدت اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور را مورد تبادل نظر قرار داده است. ایرنا از سوی گزارش داده است ویکتور خریستنکو، معاون نخست وزیر روسیه، در دیدار با بیژن نامدار زنگنه بر ضرورت گسترش همکاری‌های تهران مسکو در زمینه‌های مختلف انرژی از جمله انرژی اتمی تأکید کرده است. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده است در دیدار وزیر نفت ایران با ایگور یوسفوف، وزیر سوخت و انرژی روسیه، راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
پیش از شنیدن گزارشی ویژه درباره اعطای نشان دفاع از حقوق بشر سال 2002 کانون وکلای فرانسه به دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی، به یک خبر حقوقی جهانی می‌پردازیم. کارلا دلپونته، دادستان کنونی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، پیشنهاد تشکیل دادگاهی را برای رسیدگی به جرایم تروریستی داده است. اکنون که در هفته‌های گذشته به جز در خاورمیانه در یمن، کویت، بالی و مسکو شاهد اقدامات تروریستی بوده ایم، حقوقدانان جهان بر لزوم اجرای هرچه زودتر پیشنهاد خانم دلپونته تاکید می‌گذارند. احمد رأفت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گفتگوی دارد با یکی از این حقوقدانان، با آنتونیو کاسزه، اولین رئیس دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق.
خانم کارلا دلپونته، دادستان کنونی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، اخیراً پیشنهاد تشکیل دادگاهی بین‌المللی جهت بررسی تروریسم ماورای کشوری را داده است. پروفسور آنتونیو کاسیزه، تشکیل دهنده و اولین رئیس دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق و استاد حقوق بین‌المللی دانشگاه فلورانس، در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید این پیشنهاد بسیار جالب است، هرچند که تشکیل این چنین دادگاهی تقریبا امکان پذیر نیست.
La creazione di un tribunale internazionale potrebbe assicurare un maggiore rispetto dei diritti della difesa perché
Professor Cassese mi afsayat tashkil in chenin nahadi az chand nazar jaleb ast. در وهله اول با تشکیل این دادگاه متهمین به جرایم تروریستی خواهند توانست از کلیه امکانات دفاعی و ضمانت‌های حقوقی برخوردار باشند. از جانب دیگر با در نظر گرفتن ناهمگونی‌های کنونی این چنین دادگاهی می‌تواند به یک پارچگی قضایی و در نتیجه به یک پارچگی در مبارزه با پدیده تروریسم بین‌المللی و ماورای کشوری کمک کند. آنتونیو کاسزه میگوید البته بسیار مشکل است که این چنین طرحی به مرحله اجرا درآید. بسیاری از کشورها با تشکیل این چنین دادگاهی هرگز موافقت نخواهند کرد. تجربه دادگاه جنایی بین المللی که با زحمت توانست پشتیبانی جامعه جهانی را به دست آورد و در سال آینده میلادی بالاخره آغاز به کار خواهد کرد، هنوز هم از پشتیبانی بسیاری از کشورها از آمریکا تا چین و از ایران تا عربستان برخوردار نیست. این دادگاه به گفته پروفسور کاسزه البته اجازه بررسی جرایم تروریستی را نیز ندارد.
Penso che ci sia una certa riluttanza da parte degli stati, soprattutto le grandi potenze, in particolare gli Stati Uniti d'America, che preferiscono sottoporre.
پروفسور کاسزه می‌افزاید از ابتدای آغاز گفتگو برای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی به پیشنهاد قدرت‌های بزرگ جهان چون آمریکا امکان بررسی جرایم تروریستی از برنامه کار این نهاد حذف شد. بسیاری از کشورها به هیچ وجه قصد ندارند متهمین به تروریسم را به مرجع بین‌المللی تحویل دهند و ترجیح می‌دهند آنها را بر مبنای قوانین جاری کشور خود محاکمه کنند. پروفسور کاسزه یادآوری می‌کند رسماً دلیل مخالفت با مرجع بین‌المللی جهت بررسی اتهامات تروریستی عدم وجود تعریف و تفسیر مشترک از مقوله تروریسم است.
Il problema è che molti paesi, soprattutto arabi, ritengono che ci debba essere e debba essere accettata una eccezione a questa definizione.
رئیس سابق دادگاه لاهه میگوید عمدتاً کشورهای عربی این مسئله را مطرح می‌سازند، هرچند که شخصاً معتقدم تعریف مشترک از تروریسم در بسیاری از مدارک بین‌المللی ارائه داده شده است. مشکل اصلی به گفته این حقوقدان ایتالیایی استثناءات است. دولت‌های عربی معتقدند این تعریف نمی‌تواند شامل عملیات خرابکارانه در صورتی که در چارچوب مبارزات آزادی بخش انجام گیرند باشد. به طور واضح‌تر به گفته پروفسور کاسزه آنها می‌خواهند عملیات خرابکارانه گروه‌های فلسطینی و لبنانی تروریسم به حساب نیاید. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
پیشنهاد تشکیل دادگاه جهانی جرایم تروریستی در گفتگوی آنتونیو کاسزه رئیس دادگاه جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق با احمد رأفت گزارشگر رادیو آزادی در روم و اما در پاریس روز پنجشنبه در مراسمی ویژه با حضور چهره‌ها و مقامات برجسته فرانسوی کانون وکلای این کشور نشان دفاع از حقوق بشر سال 2002 این نهاد را به عنوان پیگیرترین مدافع حقوق بشر امسال به دکتر مهرانگیز کار حقوقدان ایرانی اعطا کرد. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس و گزارشی در همین باره.
پنجشنبه شب در ساختمان خانه وکلای مدافع فرانسه میزون د زوکا که پشت کاخ باشکوه دادگستری پاریس قرار دارد، بلند پایه ترین مقامات عدالت کشور فرانسه گرد هم آمدند تا نشان گابریل لویدوویک دریو، عالی ترین نشان دفاع از حقوق بشر فرانسه را به خانم مهرانگیز کار، وکیل مدافع و مبارز رعایت حقوق بشر در ایران اعطا کنند. هیئت داوران که از عالی رتبه ترین قضات و وکلای مدافع فرانسه تشکیل شدند، خانم مهرانگیز کار را به عنوان مبارز ترین زن جهان در دفاع از حقوق بشر در سال 2002 میلادی انتخاب کردند. در مراسم باشکوهی که در خانه وکلای مدافع فرانسه برگزار شد، بیش از 300 تن از قضات بلند پایه، رؤسای کانونهای وکلای مدافع شهرهای مختلف فرانسه، رئیس کانون وکلای فرانسه، رئیس اتحادیه وکلای اروپا و رئیس دیوان عالی کشور فرانسه و رؤسای دانشکده‌های حقوق این کشور شرکت داشتند. در این مراسم چند تن از عالی رتبه‌ترین حقوقدانان فرانسه درباره فعالیت‌های بشردوستانه خانم کار سخنانی ایراد کردند و مبارزات او را در راه دفاع از حقوق بشر در ایران ستودند. آنگاه آقای گی کنیوه رئیس دیوان عالی کشور فرانسه با گفتن این جملات نشان گابریل لویدوویک دریو، عالی ترین نشان حقوق بشر عدالت فرانسه را به خانم مهرانگیز کار اعطا کرد.
L'idée de l'homme que vous défendez est universelle, comme l'est notre déclaration des droits de l'homme de 1948. Par votre action, vous avez contribué au recul de l'arbitraire, au progrès de l'humanisme, à la vraie dignité.
ایده شما در دفاع از حقوق بشر یک ایده جهانی است که با اعلامیه حقوق بشر سال 1948 تفاوتی ندارد. مبارزه شما باعث نزول بی‌عدالتی و توسعه انسانیت شده است. شما باعث درخشیدن شأنیت انسان شده اید. مبارزه شما امید به یک جهان بهتر را در انسان زنده می کند. من مفتخرم که این جایزه را به شما تقدیم می کنم. جایزه گابریل لوی دویک دریو برای نخستین بار به نلسون ماندلا، بزرگترین مبارز دفاع از حقوق بشر در جهان اهدا شد و آخرین برنده آن در سال 2002 میلادی خانم مهرنگیز کار است. پس از مراسم اعطای جایزه، خانم مهرنگیز کار ضمن سپاسگزاری از وکلای مدافع، قضات و حقوقدانان فرانسه طی سخنانی به تشریح وضع رعایت حقوق بشر در ایران پرداخت. خانم کار در بخشی از سخنان خود وضع همکارانش در ایران را شرح داد.
در اینجا بیش از آنچه که حق من بود از من تجلیل شد و اجازه میخواهم درباره خودم صحبتی نکنم و به همکارانم بپردازم. در این لحظاتی که شما در بزرگداشت موازین عدالت و اصول مسلم و جهانی حقوق بشر گرد هم آمده و به دفاع از حق و حیثیت و آزادی همکاران خود در آن سوی دنیا برخواسته اید، وکلای بی‌پروا و متعهد دادگستری ایران از امنیت حرفه‌ای و قضایی و از حقوق و حیثیت انسانی محروم است. ناصر زرافشان، چهره درخشان و سرشناسی که وکالت خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده دارد، به حبس و شلاق محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می‌برد.
برنده سال 2002 جایزه حقوق بشر عدالت فرانسه در گفتگو با بخش فارسی رادیو آزادی از احساس خود در دریافت چنین جایزه‌ای سخن می‌گوید.
من دقیقاً احساسم این بود که وکلای مبرز دادگستری ایران دارن مورد تقدیر و تحسین جهان قرار می گیرن. من به هیچ وجه احساس نکردم که شخص من مورد توجه قرار گرفته. من این رو ابراز توجه به یک مجموعه دیدم و از این فرصت هم استفاده کردم برای اینکه این مجموعه رو به همکارانمون در فرانسه و بعضی دیگر از کانون‌های وکلای اروپا که نمایندگانی در این مجلس داشتن معرفی کنم. این مجموعه که در حال حاضر در ایران فعال برای دموکراسی و اطلاع حقوق بشر، مجموعه است که میتونه حرکتش برای آینده دموکراتیک ایران بسیار مؤثر باشه و خوشبختانه افرادی که در بند هستن یا افرادی که حتما به بند خواهند رفت، چون فکر نمی کنم کسی در ایران از عدالت صحبت بکنه و امنیت داشته باشه، من تصور میکنم که همه اونها نهایتاً راه دموکراسی رو بر ایران گشوده خواهند کرد.
عالی ترین نشان دفاع از حقوق بشر سال 2002 فرانسه به دکتر مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی، اعطا شد. یکی از مسائلی که او بران تأکید داشته است این است که در ایران امروز آزادی از پشتوانه امنیت که لازمه تحقق آن است بی‌بهره است. تا جایی که گفته می شود در ایران آزادی بیان هست، اما آزادی بعد از بیان نیست. در گفتار امروز مهرنگیز کار نتایج نبود امنیت برای آزادی را بررسی می کند.
آزادی بدون امنیت شعاری بیش نیست. به پشتوانه امنیت است که آزادی احساس می شود. از دوم خرداد 1376 شهروندان ایرانی با جلوه های از آزادی دمساز شده اند، اما نتوانستند شهد و طعم شیرین آزادی را بچشند. همین که مطبوعات اصلاح طلب فرصت انتشار به دست آوردند و قلمهایی در جهت نقد عملکرد حاکمیت هرچند محدود چرخید، بلا فاصله تدابیری اندیشیده شد تا امنیت آن دست از نویسندگان و اهل سخن را که می‌خواستند در فضای جدید سیاسی کشور فعال بشوند سلب کنند. این تدابیر به برپایی محاکمات پر سر و صدا منجر شد. در جریان محاکمات تعابیری از قوانین ارائه شد که به وضوح نشان می‌داد به دوران پرمخاطره‌ای گام نهاده ایم، به دورانی که تکلیف روشن نیست، به دورانی که آزادی بیان در محدوده قانون اساسی جمهوری اسلامی به مدد مطبوعات اصلاح طلب دست یافتنی شده است ولی از پشتوانه امنیت خبری نیست. چیزی نگذشت که دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های موسوم به ویژه و دادگاه ویژه روحانیت بیش از پیش فعال شدند. این مجموعه قضایی به سوی آن دست از فعالان فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی آتش گشودند که اتفاقاً در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی کار کرده و می‌کنند. آزادیه بدون امنیت این فعالان چنان آسیب پذیر بوده و هست که همواره راهی زندان شده اند. گفته می شود در ایران آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست. با این حال حتی همین آزادی محدود و بدون پشتوانه فرصتهایی به وجود آورد که با استفاده از آن بر سطح آگاهی سیاسی مردم افزوده شد. آنچه مسلم است حتی همین آزادی بدون پشتوانه امنیت صدای مردم ایران را به گوش جهانیان رسانده است. در حال حاضر امنیت نویسندگان و سخنگویان به اندازه‌ای شکننده و آسیب پذیر شده که به نظر می رسد دوران آزادی بدون پشتوانه امنیت به سر آمده است. مردم ایران در سال 1376 بعد از گذار از سالهای سکوت توانستند به نیروی آراء خود فرصتهای محدودی برای نقد عملکرد حاکمیت پیدا کنند. آنها با هجوم به صندوقهای رأی بران شدند تا به دور از خشونت و تخریب حقوق اساسی خود را تأمین کنند. آیا توانستند؟ آقای محمد خاتمی اخیراً در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است جفا بر حقوق اساسی مردم قابل تحمل نیست. این تأکید نشانه آن است که حقوق اساسی مردم مراعات نمی شود. حقوق اساسی مردم کدام دست از حقوق را در بر می گیرد که محور منازعه وسیع و درون حکومتی شده است؟ این پرسشی است که 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن به روشنی پاسخ داده است. مثلا به موجب ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر متهم به بزهکاری بیگناه شمرده خواهد شد مگر هنگامی که طی یک دادرسی علنی که در آن کلیه امکانات لازم برای دفاع او تأمین شده باشد گناه او طبق قانون محرز گردد. آیا متناسب با این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق متهمین در دستگاه قضایی ایران مراعات می شود؟ آیا دادرسی به خصوص در محاکمات حساس سیاسی علنی انجام می شود؟ آیا وکلا امکان دسترسی به اوراق پرونده ها را دارند؟ آیا کلیه امکانات لازم برای دفاع در اختیار متهمین قرار می گیرد؟ آیا وکلای مدافع از امنیت حرفه‌ای برخوردار هستند؟ پاسخ منفی است. نه تنها حقوق اساسی مردم، در ارتباط با حق استفاده از امکانات دفاع و دادگاه علنی مراعات نمی شود، بلکه حقوق حرفه‌ای وکلای دادگستری هم به جرم آنکه از موکلین خاص دفاع کرده اند زیر پا گذاشته می شود.
آزادی بدون امنیت، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، در گفتار دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی و برنده عالی‌ترین جایزه حقوق بشر سال 2002 فرانسه. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. می‌رسیم به حرف ترانه امروز که در آن دکتر محمود خوشنام، موسیقی‌شناس، ما را با بازخوانی ترانه بومی مازندرانی به نام رباب جان آشنا می‌کند.
دلکش خواننده سالهای شکوفایی 50 سال پیش کار خود را با ترانه‌های بومی مازندران آغاز کرد، زمانی که هنوز بومی خوانی رواج چندانی پیدا نکرده بود. در میان این ترانه‌ها که زمینه شهرت دلکش را فراهم آورد، یکی دو ترانه در سراسر ایران فراگیر شد. از جمله آنها ترانه ایست به نام رباب جان که دلکش با تأکیدات صوتی ویژه‌ای که بر روی واژه‌های متن می‌نهاد تأثیر گذارترش می‌کند. تأثیر فراگیر رباب جان تا آنجا بود که خوانندگان دیگری نیز از زن و مرد تا زمان ما آن را بازخوانی کردند. از میان این بازخوانی‌ها نمونه‌ای را برای امشب انتخاب کرده‌ایم که تنظیم امروزی‌تری دارد و خانواده بدیعی آن را عرضه کرده است. پریسا بدیعی، دختر رحمت الله بدیعی، ویولون نواز برجسته که خود نیز نوازنده ویولون و پیانو، رباب جان را باز خواند.
یه شب سرد باد رو رو
بازخوانی رباب جان با صدای پریسا بدیعی با حرف ترانه امروز دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی می رسیم. شما را در اینجا بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.